بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين. روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ولقد وصینا الذین اوتوا الکتاب من قبلکم و ایاکم ان اتقوا الله. قبل از هر سخن، حلول سال نو رو به برادران و خواهران عزیز و بزرگوار تبریک عرض میکنم و امیدوارم که این سال، همونطور که مقام معظم رهبری نامگذاری کردن، سال همت مضاعف و کار مضاعف برای همه ما باشه. هم شما در تحصیل همتتون رو والاتر و بالاتر قرار بدید و هم در ترقیات معنوی و تحصیل مراتب و کمالات روحی و هم ما توفیق پیدا کنیم خدمتگزار بهتری باشیم. صحبت هایی که ما در برنامه های گذشته خدمت عزیزان داشتیم پیرامون سیر و سلوک از منظر قرآن و حدیث بود. صحبت در منازل سلوک بود که چند منزل از نظر احادیث اسلامی انسان باید طی کند تا به مقصد نهایی انسانیت برسه. گفتیم نخستین منزل، منزل یقظه است. دومین منزل، منزل توبه. و سومین منزل که از این جلسه در این باره صحبت خواهیم داشت، منزل تقواست. سالک بعد از این که از منزل یقظه یا اسلام، توبه یا ایمان گذشت، به منزل تقوا میرسه. تقوا یعنی چی؟ اونطور که در ترجمه تقوا معمولا مترجمین می نویسن، تقوا رو به پرهیز ترجمه می کنن. معمولا از واژه پرهیز استفاده میشه برای ترجمه تقوا. اما نکته قابل توجه این است که پرهیز معنای تقوا نیست، بلکه لازمه تقواست. معنای حقیقی تقوا از ریشه وقایه به معنای تحفظ و صیانت، خودنگهداری. و در آثار دینی به یک نوع خودنگهداری و تحفظ و صیانت خاص تقوا اطلاق میشه و آن عبارت است از خودنگهداری از آفات کمالات انسانی. اگه انسان خونه توانست خودشو تحفظ کنه، صیانت کنه، نگه داره از اون آسیب ها، از اون آفت هایی که کمالات او رو تهدید میکنن، نمیذارن به اون قله برسه. این میشه تقوا. به همین جهت آفات گوناگونی که در کمیل کمالات انسانی است، این تقسیم میشه، دستبندی میشه به آفاتهای مختلف و به همین جهت تقوا هم معانی مختلفی پیدا میکنه. به همون تناسبی که آفات کمالات دستبندی میشن، همون دستبندی در خدمتتون عرض کنم تقوا صورت میگیره. مثلا تقوای سیاسی که الان مصطلح هم هست، تقوای اقتصادی، تقوای فردی، تقوای اجتماعی، تقوای خانوادگی، اینا همه از اقسام تقوا هستن. تقوای سیاسی یعنی چی؟ یعنی اون آفاتی که از نظر سیاسی کمالات انسانی رو تهدید میکنه، این رو میگن تقوای سیاسی. آدمی که تقوای سیاسی داشته باشه دروغ نمیگه، که کم پیدا میشه. سیاستمداری که دروغگویی نداشته باشه. امام رضوان الله تعالی علیه تو اون کتاب ولایت فقیهشون میفرمایند که منو موقعی که گرفتن دستگیرم کردن آوردن زندان در همین تهران، اون رئیس ساواک آمده بود، به نظرم پاکروان بوده اون موقع یا دیگری بوده، چون اسم نمیبره، میگه آمد اونجا به من گفت سیاست یعنی بدذاتی، یعنی پدرسوختگی، یعنی بذارید اینو برای ما. شما میفهمم، من بهش گفتم اگه سیاست معناش هم بدذاتی و پدرسوختگی باشه این مال شماست، ولی اگر سیاست اون سیاست ساست العباد باشه که در زیارت جامعه آمده، این مال ماست. سیاست به معنای رسمیش این در اسلام قابل قبول نیست. به قول اون آقا که سیاست رو معنا میکنه، میگه اصلا سیاست بله دوست و نه آدم سیاست مدار نه دوست دائمی داره نه دشمن دائمی داره. اخلاق در سیاست به مفهوم امروزیش، به معنای رسمی امروز، اصلا معنا نداره. هرچی نفع قدرت باشه، هرچی نفع سلطه بر دیگران باشه میشه سیاست. علم سیاست الان اینه دیگه. سیاست در جامعه امروزی، سیاست معنای رسمیش اینه، ولی اسلام اینو قبول نداره. تقوای سیاسی، تقوای اقتصادی، یعنی اون آفاتی که از نظر اقتصادی کمالات انسان رو تهدید میکنه. تقوای فردی، اون چیزی که از نظر فردی رعایتش این باعث کمال انسان میشه. انسان دروغ نگه، مال حرام نخوره، غیبت نکنه، کار زشت انجام نده، تقوای فردی. کار تقوای اجتماعی، نسبت به دیگران ظلم نکنه، حق دیگری رو ضایع نکنه. تقوای خانوادگی، نسبت به زن و بچهش، نسبت به شوهرش، نسبت به بچه هاش تقوای خانوادگی داشته باشه. هر نوع آفتی تقوای مخصوص خودشو داره. بنابراین تقوا عبارت هست از اون مانعی که جلوی آفات کمالات انسانی رو میگیره، اون حالتی که نمیذاره انسان گناه بکنه، حالا گناهایی که در زمینه‌های مختلف هست. این است که امیرالمومنین علیه السلام در این خطبه 114 نهج البلاغه هست که میفرماید ان تقوى الله حمت اولیاء الله محارمه و الزمت قلوبهم مخافته. تقوا اینه. تقوای خدا اولیاء خدا رو از حرام ها باز داشته. اگه انسان در وجود خودتون یه حالتی میبینید که اون حالت نمیذاره شما سراغ گناه برید، این میشه تقوا. و عظمت قلوبهم مخافته، دل خدا ترس میشه. انما یخشى الله من عباده العلماء. این حالت، اون حالت تقواست. پرهیز، پرهیز از گناه لازمه اون حالت. تا اون حالت در انسان تحقق پیدا نکرده، حالت تنفر از گناه به تعبیر دیگه، انسان بدش میاد. یه وقت انسان خوشش میاد درباره دیگری حرف بزنه، خودشو کنترل میکنه. یه وقت نه، اصلا بدش میاد درباره دیگری به کسی اهانت بکنه، بدش میاد. یه وقت انسان مال حرام نمیخوره، یه وقت اصلا متنفر از مال حرام. اون تنفر، اون حالتی که در وجود انسان پیدا میشه که از گناه بدش میاد، یه وقت میبینید به نامحرم بدش میاد نگاه کنه، یه وقت خوشش میاد نگاه کنه. اون حالت، اگه اون حالت پیدا شد که انسان احساس میکنه به کسی که به اون جایی که خدا نگفته نگاه کن ناراحت میشه نگاه کن، این میشه تقوا. البته پرهیز لازمه برای رسیدن به اون حالت. بنابراین اگر انسان بخواد به این مرحله از کمال برسه، یعنی از منزل یقظه عبور کرد، مسلمان هست، مؤمن هم هست، از منزل توبه هم عبور کرد، از سه منزل گذشته عبور کرد، حالا میخواد وارد منزل چهارم بشه، منزل تقوا بشه، این راه ورود به منزل تقوا تداوم توبه است. تا انسان توبه رو تداوم نده، به قول حافظ میگه بهار توبه شکن میرسد چه چاره کنم، اگر بهار توبه شکن توبه او رو نشکست، این میشه تقوا. یه وقت انسان توبه میکنه، میفهمه که فرض کن فلان کار کردن خوب نیست، بعدم میگه استغفر الله ربی و توبه، واقعا پشیمونه، این میشه توبه، این منزل توبه است. یه وقت نه، این تداوم پیدا میکنه، یعنی اون حالتی در وجود انسان پیدا میشه که دیگه سراغ گناه دیگه بر نمیگرده، دیگه سراغ گناه نمیره، این میشه تقوا. هر قدری که انسان پرهیز از گناه بکنه، پرهیز از آفات کمالات انسانی بکنه، به همون میزان اون روحش عادت میکنه. یا خب انسان اول کارشه این روح عادت نداره، میگه یه کاری رو شما چند بار که انجام تکرار کردید چی میشه؟ این ملکه میشه، عادت میکنه. ملکه اون است که یه حالت راسخه روحی است که انسان به سادگی از روح انسان زائل نمیشه. تقوا اونه. شما دو بار، سه بار، ده بار وقتی که میخوان حرف دیگری رو بزنن خودت رو کنترل کردی، یواش یواش احساس میکنید که نمیتونی تو مجلسی که غیبت میکنن بشینی، اون میشه تقوا. در سایر گناهان هم همینجور. وقتی انسان عادت کرد به گناه نکردن، این عادت کردن اون حالتی است که انسان رو مانع از گناه میشه، این میگن آدم با تقوا. بنابراین تقوا یک نیروست، یک نیروی مثبته. تنها پرهیز نیست، کنترل نیست، کنترل مقدمه تقواست، پرهیز مقدمه تقواست. وقتی انسان پرهیز کرد از گناه، یواش یواش همونطوری که اون که میره ورزش میکنه، اول یک وزنه سبکتری رو برمیداره، بعد سنگین‌تر بدنش قوی میشه، روح انسان هم اینجوری هست. وقتی که از یک گناه، دو گناه، سه گناه، یه دفعه، دو دفعه، سه دفعه، چهار دفعه، پنج دفعه، ده دفعه اجتناب کرد،
یواش یواش روحش قوت میگیره. این قوت، این نیرویی که روح انسان میگیره، اینو میگن تقوا. که اگر به اون منتها درجه قوت رسید، این حالت تنفر، اگر به اون منتها درجه رسید، اون دیگه میشه عصمت. عصمت هم از سنخ تقواست. یه روایتی هست از امیرالمومنین علیه السلام، خیلی قشنگه. انسان تا این مقدماتی رو که عرض کردم کسی ندونه نمیتونه این روایت رو درست معنا کنه. به تقوا قرنت العصمه، عصمت قرین تقواست. اینا دوش به دوش تقوا هستن. هر چقدر انسان تقواش بیشتر بشه، عصمتش بیشتر میشه، یعنی مسئولیتش از گناه بیشتر میشه. اونجا که دیگه به منتها درجه تقوا رسید، به منتها درجه عصمت میرسه. یعنی یه وقت میشه انسان همینطوری که در این مراحل کمالات نفسانی انسان رشد میکنه، به یک جایی میرسه دیگه نهایت تنفر رو از گناه داره، که اصلا محال عادی میشه، محال عقلی نیست. معصوم محال عقلی نیست گناه بکنه. این محال عقلی بود که دیگه ارزشی نداشت. ارزش اونه که انسان بتونه گناه کنه و گناه نکنه. محال عقلی نیست برای معصوم که گناه بکنه، بلکه محال عادی است. برای اینکه این مطلب که خود نزدیک بشه به ذهن، یه چیزی رو نقل کردن از مرحوم حضرت آیت الله حجت رضوان الله تعالی علیه، یکی از اون مراجع ثلاثه‌ای که بالا سر حضرت معصوم دفن هستن، مرحوم آیت عبدالکریم حائری و آقای خدمتتون عرض کنم صدر و آیت الله حجتی. از ایشون نقل میکنن که ایشون مشغول گویا تدریس بوده، یکی از شاگردا ازش حالا بحث عصمت بوده چه بوده، که گویا به اینجا میرسه که معصوم نه تنها گناه نمیکنه، بلکه خیال گناه هم نمیکنه. یعنی اصلا خیال بکنه که در ذهنش خطور کنه که گناه بکنه. این طلبه سوال میکنه، این شخص سوال میکنه، آقا چطور میشه؟ خب آقا خیال که چیزی نیستش، که آدم خب خیالش تو خیال خودش مثلا میگه فلان گناهو بکنم. خیال که مشکلی نداره. چطور میشه که معصومین حتی خیال این که گناه هم بکنن از ذهنشون عبور نمیکنه؟ چون یه مسئله خیلی ساده این میزنه که خیلی مسئله روشن میشه. گویا میفرماین که شما تا حالا چقدر مثلا رفتی، چند سالته، چند سال رفتی مثلا دستشویی؟ میگه مثلا اینقدر. میگه چقدر، چند دفعه به ذهن رسید که از اون فضولات خودت یه خورده بخوری؟ میگه هیچ. میگه خب معصوم همینجور. معصوم گناه کردن، مخالفت با خدا از این بدتره. یعنی بوی گند گناه برای کسی که رسیده به اون مرحله کمال انسانی، شامه باطنیش کار میکنه، چشم باطنیش میبینه، گوش باطنیش میشنوه. مثل اون آقا گفتن که یکی از اهل معرفت وارد یه اتاقی شده بود، دیده بود که بوی نامطبوعی میاد. گفته بوده که، پرسیده بوده که این بوی نامطبوع از کجاست؟ اینا بنده خدا گل گذاشته بود تو اتاق که معطر بشه اتاق. گفته اینجا آقا بوی بدی نمیاد. بعد میره طرف اون گل، میگه این بوی بوی بد، بوی تعفن از همین گل میاد. این تحقیق کن قضیه چیه، معلوم میشه که این گل گل قصبی هست، گل قصبی هست. یا اون آقا سر غذا نشسته بهش میگن، تعارف میکنن، میگه غذا بخور بخور بخور، میگه خودش یه ذره نون آورده داره میخوره، میگه چرا نمیخوری؟ آخرش که خیلی اصرار میکنن، دستشو میبره روی یه مقداری از اون غذاها برمیذاره، من ازش خون چکید، گفت میبینی که از این خونا میگید بخورم، این باطن غذا رو میبینه. چیزی میتونه این قدرت هم داره که نشون دیگران هم بده باطن غذا رو. یعنی غذای حرام خونه، خون دیگرانه، قصد خون دیگرانه. وقتی انسان به اون مرحله کمال رسید، اصلا باطن گناه رو احساس میکنه. اینجاست که دیگه اصلا خیالش هم نمیکنه که طرف گناه بره. و نکته اصلی هم همینه که انسان اگر بخواد به کمال برسه، از مرحله توبه عبور کنه، به تقوا برسه. هر قدری که تقوا در وجود انسان تقویت بشه، به همون میزان به این منزل، به منزل چهارم رسیده و از کمالات معنوی و انسانی برخوردار میشه. خیلی هستن افراد ناآگاهی که برای رسیدن به کمالات معنوی دنبال یه پیری، مرشدی، کسی هستن که یه وردی، ذکری یادشون بده که مثلا یه شبه راه 100 ساله رو برن، و به همین خیال با همین تو همین تهران، مخصوصا از قشر خانم‌های کم تجربه، تو دام شیادهایی میفتن که مثلا میخوان سیر و سلوکشون بدن و به انحراف میکشن تو همین کلاس های عرفانی و چه و این چیزا. اگر راه تکامل انسانی، کمالات انسانی راه دیگری داشت جز عمل به دستورات الهی، خب خدا میگفت اینو دیگه، نیاز به پیر و مرشد نداره دیگه. تو قرآن میگفت، تو روایات ما بود. اگر راهی برای رسیدن به خدا، به کمالات نفسانی وجود داشت، نزدیکتر، بهتر، خب خاندان رسالت بر مردم توضیح می دادن. بر همین اساس هست که حالا من در یه نوشته که انشالله به همین زودی هم منتشر میشه، به نام زمزم عرفان، یادنامه حضرت آیت الله بهجت رضوان الله تعالی علیه، اونجا آوردم، تو یکی از فصول این کتاب آوردم که هر کی از آقای بهجت دستورالعمل می‌خواست برای رسیدن به کمالات، فرمود تکه کلامش این بود: عمل به واضحات شرعی، به همین چیزایی که روشن هست عمل کردن. اگر به انسان به همینا عمل بکنه، به همه کمالات میرسه. مشکل این است که ایشون یه جمله ای دارن، می فرماین که گاهی به مطالب و دستورات روشن و آسان شرعی که می دانیم عمل نمی کنیم، و آنگاه نزد اساتید معرفت و اخلاق و تربیت می رویم و تقاضای ذکر سنگین تر و مطالبی بالاتر از آن داریم. بله، بعد می فرمایند که در سطح کلاس اول هستیم و تکلیف کلاس سالهای هفتم را می خواهیم. این علامت آن است که نمی خواهیم از راه صحیح بالا برویم و به کمالات و درجات عالی معنوی برسیم. خدا رحمت کنه، یا آیت الله آمیز عبدالعلی تهرانی، پدر این حاج آقا مجتبی تهرانی و حاج آقا مرتضی تهرانی، آیت الله تهرانی دو تا برادر هستن که هر دو از بزرگان تهران هستن. این را حاج آقا مرتضی تعریف میکردن، پدرشون آمیز عبدالعلی از اساتید بزرگ اخلاق بودن که وقتی در مشهد درس میگفتن، مدتی مشهد بودن، مراجع پای درس اخلاقشون میرفتن. خیلی آدم فوق العاده ای بوده پدرین، داره کشف و کرامات و این چیزها هم بوده. ایشون نقل میکرد از پدرشون، میگفت یه بنده خدایی آمد پیش بابای ما، پیش پدرم، و از ایشون ذکر خواست. گفت آقا من یه مشکلی دارم، گرفتاری دارم، پیش فلان آقا رفتم، فلان ذکر رو داده، فلان دستور العمل رو داده و حل نشده مشکلم، چیکار کنم؟ یه شما یه ذکری بدید بلکه مشکلم حل بشه. ایشون فرموده بود این از کاری که تو میگی به من دادن، اگر تو توپ میگفتی منفجر میشد، چطور اثر نکرده؟ میدونی تو باید چه ذکری بگی؟ بعد فرموده بود تو باید بعد از نماز صبح یه تسبیح دستت بگی 100 بار بگی من خرم. چطور این ذکر هیچ به تو اثر نداره؟ تو مشکل جایی دیگه. این استاده که بدون درد انسان چیه ها میدونه که کجاست، این میدونه که این خودبینی نمیذاره اون ذکر را اثر بکنه، اینو باز خودشو بشکنه. این گاهی وقتایی مثلا ذکر همینه، میگن یه طلبه خدا رحمت کنه، یه دوستان تعریف میگن، میگفتش که یه طلبه خیلی مشکل مالی داشت، بله این هرچی دعا تو مفاتیح هست برای مال و پول و ثروت و این چیزا و حل مشکلات مالی که دفع فقر همه رو خونده بود و هیچی حل نمی شد. تا اینکه یه شب در عالم رؤیا حضرت امام زمان علیه السلام را در عالم رؤیا دید، گفت آقا این دعاهایی که تو این مفاتیح نوشته برای دفع فقر و این چیزا اینا دروغه؟ فرمود نه. فرمود پس چرا شما هر چی میخونی هیچ فایده نداره، مشکل ما حل نمیشه. فرمود درسته این دعاها ولی کن شرط داره. گفت شرطش چیه؟ فرموده بود که شرطش اینه که باید انقطاع حاصل بشه، یعنی دعا تا انقطاع بریدگی به طرف خدا، اون حالت کامل دعا برای انسان حاصل نشه، هر دعایی بخونی اثر نمی کنه. این طلبه زرنگی بوده، تو همون عالم خواب میگه آقا میشه آدم نائب بگیره برای خودش دعا کنه؟ فرمود بله. آقا ما انقطاعمون نمیاد. بله شما یه دعای شما بکنید با مشکل حل. بله ایشون هم یه لبخندی میزنه، از خواب میشه میفهمی که مشکل حل شده و این مشکل چم حل میشه. بله میخوام بگم دعا درسته ولی چند گاهی وقتا اون طرف میدونه مشکل چیه. مثل این بنده خدا که رفته بود میگه من چه روز گفتم همین ذکره، همین ذکری که هم زد داری بهش گفتم، میگه چه روز گفتم مشکلم حل شد. اون همه ذکرای نمیدونم مهم و قوی حل نکرد، همین ذکر خیلی من در آوردی. بله که اینی که خودش رو در اینی که میگه کارهای سبک رو، کارهایی که واجب هست بر انسان اینا انجام نمیده، میگه گناه نکن به کمالات میرسی. میخواد بره میگه یه چیزای بالاتر بگو. چی بالاتر؟ همین گناه، همین واضحات شرعی، نماز اول وقت بخون، دروغ نگو، غیبت نکن، مال مردم نخور، دست خوب بخون، همینا رو تصمیم بگیر که هیچ گناه نکنی ببین چی میشه. یه وقتی من از حاضر آیت الله بهجت خواستم که نصیحتی به منده بفرمایید، شون فرمود نصیحتی از این بالاتر نیست که انسان تصمیم جدی بگیره اگه خدا بهش 100 سال هم عمر داد عالماً و عامداً یک آن معصیت نکنه. خیلی مهم. شون فرمود نصیحت معصیت نکن. اگر چنین حاله واقعاً برای او پیدا شد خداوند کمک به او میکنه، توفیق بهش میده. همچنین میفرمود که اگه یک روز بر انسان بگذره که در اون کاری نکنه که خدا راضی نیست، این شکر داره. واقعا شب که انسان میخواد بخوابه بدونه که هیچ کاری انجام نداده که خدا راضی نباشه. این است که بزرگان دین همه روی این مسئله تأکید میکردن که اگر انسان بخواد به کمالات انسانی برسه این هیچ راهی جز تقوا نداره، هیچ راهی جز تقوا نداره. یه نامه ای داره مرحوم فقیه عارف بلندپایی که بسیاری استاد بسیاری از بزرگان بوده، ملا حسین قلی همدانی، به یکی از علمای تبریز هست، یه نامه ای داره. ضمن اون نامه این جمله میگفت، میفرماید که به جز التزام به شرع شریف در تمام حرکات و سکنات و تکلمات، یعنی یک کاری کنی همه کارات طبق شرع باشه، همه حرکاتت، سکناتت، حرفات و لحظات و غیرها راهی به قرب حضرت ملک الملوک جل جلاله نیست و سیر و سلوک با خرافات صوفیه جز دوری از قرب او نمی افزاید. همچنین کیفیت ذکر به جز آنچه از معصومان وارد شده و آنچه از این ضعیف آن و آنچه این ضعیف از عقل و نقل استفاده نمودم این است که اهم اشیاء برای طالب قرب جد و جهد و سعی تمام در ترک معصیت است. تا این خدمت انجام ندهی نه ذکرت و نه فکرت و حال قلبت فایده ای نخواهد بخشید. بله، از آن یادآور شدم از آن چه یادآور شدم بفهم که محبت الهی را خواستن از آن رو یادآور شدم بله که محبت الهی را خواستن در حالی که مرتکب معصیت هستی جدا امری است فاسد، زیرا بدیهی است که معصیت موجب نفرت است و نفرت با محبت قابل جمع نیست. که حالا انشاءالله در این مراحل سیر و سلوک میرسیم به این مسئله که چجوری انسان به محبت خدا میرسه. مثلا نمیشه انسان خدا رو دوست داشته باشه باهاش هم مخالفت بکنه. این توصیه خیلی ساده است، به نظر خیلی ساده میاد در گفتن آدم خب تقوا داشته باشه همه میگه، ولی کن خیلی در عمل مشکله، خیلی در عمل مشکله. ما که مخصوصا در این کارهای اجرایی و کار مسئولیت‌های سیاسی و دولتی و غیر دولتی کاملا متوجه میشیم که خیلی سخته، خیلی سخته. یعنی به این هرچی انسان توانایی های مختلفش بیشتر میشه تقواش مشکل تر میشه، خیلی مشکله. یه یادنامه ای داره حضرت آیت الله عراقی که از مراجع تقلید بودن، ایشون در اونجا یه چیزی نقل میکنه از بله میگه از باهای شخصی نقل میکنه که باهای سلمان متقی خونساری رسیدیم در همدان، رفتیم دیدن سید نصرالله بنی صدر. سید نصرالله بنی صدر پدر این بنی صدر رئیس جمهور مخلوع هست بوده، البته ایشون فوت کرد، ایشون از علما بوده، از علمای خدمتتون عرض کنم که همدان بوده. ایشون میگه که من نقل کردم که میگه من در کربلا، این رو هاشم محمد رازی از اون نقل میکنه، میگه که من در کلبارا رسیدم، ولی که ناقل آقای عراقی هست، در یادنامه آقای عراقی هست که آقای عراقی این رو از این سلسله سند نقل میکنه. میگه من در کربلا در حرم مطهر حضرت سیدالشهدا اونجا دوستی داشتیم که نماز امام جماعت بود در حرم امام حسین علیه السلام، که سوال کردم که مثلا چیز تازه‌ای داری، مطلبی داری اینها، گفت یک تازگی دیدم که مرا به خود مشغول کرده، شب و روز مشغول او هستم. گفتم چی؟ گفت یه روز نشسته بودم توی حرم، یه شخص عادی با لباس متحد الشک، نه این لباس آخوندی نبود، شخصی آمد پیش من، اسممو گفت، گفت منزلی سراغ نداری میخوام اجاره کنم؟ میگه من خودم به خودم گفتم من دلال خونه، من امام جماعتم، من سراغ منزل از من میگیره. در این حال گفتم که حالا یه زنی هستش که در همسایه ما یه بالخونه داره، بعضی وقتا به زوار اجاره میده، حالا شما میخواید بیاد همونجا مثلا اجاره بده. یه روز اومد این هم رفتیم، ما اتفاقا خونم خالی بود و خونه رو اجاره کرد، همونجا نشست دیگه. به این مناسبت میگم یه روز اومد پیش من، گفت میل داری بریم زیارت حضرت حور؟ خب الان قبری که برای حور الان هست دیدید که یه فاصله ای داره، یه فرسخی کربلاست. گفتم که ایبی نداره. گفت تو راه هست، یه راه تو باغ هست، یه راه غیر باغ هست، از کدوم بریم؟ گفت بیا از توی باغ بریم. میگه همطور که رفتیم از تو باغ، این رو آیت الله عراقی نقل میکنه، میگه که از تو باغ دیدیم که یه اژدهای بزرگی از دور پیدا شد. من ترسیدم، رنگم رو باختم. اون شخص گفت چرا اینجور شدی؟ گفتم مگه نمیبینی اژدها داره اینجا؟ گفت این چیزی نیست. گفتم چطور چیزی نیست؟ داره میاد طرف ما. همینطور که داشت میومد طرف ما، گفت مار بیمیر. دیدم خوش شد مرد. خیلی تعجب کردم، مثل چوب شد. گفت شما وضو داری؟ گفتم نه. گفت از این آب وضو بگیر. من پاهایم نعلین بود، اطراف هم گل بود، این طرف و اون طرف میرفتم، دیدم رفتم سر آب با کفش گلی و ایستاد اونجا بنا کرد وضو گرفتن. آب باید فرو برود، نمی رود. یه رو زمین آب پایستده بود. رفتیم زیارت کردیم و برگشتیم. بعد گفت میل داری بریم زیارت وادی سلام نجف از همونجا از کربلا؟ گفتم بریم. گفت چشمتو هم بگذار. دیدم وادی سلام هستم، اونجا رو هم زیارت کردیم. گفت صحیح است که زیارت وادی سلام بریم ولی زیارت حضرت امیر نریم؟ گفتم که آخر من آدم نشناسی هستم، من امام جماعت هم میشناسنم. وقتی برگردیم میپرسم با چه وسیله ای اومدی؟ خب جواب بدم که مثلا ایشون با تیل از مثلا من آورد، مسئله لو میره. گفت نه ترس، کسی ما رو نمیبینه. رفتیم زیارت از امیر مشرف شدیم، باز دوباره به همین طور با تیل از اومدیم کربلا. میگه یه روز خب ما دوست شده بود، یه روز بهش گفتم که تو رو به خدا بگو ببینم به چه وسیله ای به این مقام رسیدی، چجوری شد که این تیل از رو پیدا کردی؟ مثلا این نقلین داستان این قسمت ذیلش هست. گفت هیچ، همانی که شما به ما یاد دادید، یعنی شما آخوندا، همینه که به ما یاد دادید، ترک محرمات و فعل واجبات ما انجام دادید. و همین حرفایی که رو منبرام میزنید همین رو ما عمل کردیم، هیچ چی دیگه نبود. خدا رحمت کنه مرحوم برهان، این صاحب اون کسی که اون حوزه علمیه چیز رو ساخته بود، این میگفتن که چون میگفته مردم، میگفته مردم ما اهل علمیم شما اهل عمل، علمش مال ما، عملش مال شما. حالا ایشون خودش خیلی اهل عمل بود ولی حالا شوخی میکرد. حالا میگه همون چیزایی که شما گفتید ما عمل کردیم. این عمل کردن به همین واضحات شر، این که آقای بهجت خودشونم تغییر عرض داشته، اینو از کجا رسیدن؟ از همین تقوا. یعنی از این منزل توبه عبور کردن به منزل تقوا رسیدن، حالا در اوج تقوا کشید که رسید به کجا میرسه انشاءالله باشه برای برنامه آینده. خدایا به مقربان درگاهت، به وجود اقدس ولی عصر صاحب زمان تو را سوگند میدهیم، به ما توفیق رسیدن به مراحل بالا و بالای تقوا و عنایت بفرما. سال جدید رو برای ما سال همت مضاعف و کار مضاعف و تقوای مضاعف و کمالات مضاعف قرار بده. خدایا به ما توفیق خدمت برای تو، خدمت با اخلاص برای دین تو عنایت بفرما. قلب مقدس ولی عصر رو از همه ما خوشنود بگردان، ما را از بهترین یاوران آن حضرت قرار بده، فرج مبارکش را نزدیک بگردان، روح امام امت رو درجاتش را متعالی بفرما، مقام معظم رهبری را تأیید بفرما، بر تأییدات آن بزرگوار بیفزا. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.